میفرماید که بحث درباره استصحاب براءت بود. شیخ انصاری فرمودند که مستصحب ما یا براءت الذمه من التکلیف یا عدم المنع من الفعل یا عدم استحقاق العقاب علی الفعل. میگیم این زید در زمان صغر اگر شرب توتون میکرد مستحق عقاب نبود. حالا بعد از بلوغ شک داریم اگه شرب توتون کنه مستحق عقاب یا نه، استصحاب میکنیم نه خیر، هنوز که هنوز مستحق عقاب نیست. فرمود وارد اون بحث نشیم چون بحث طویل و زیلیه. انشاءالله در تنبیهات استصحاب شیخ انصاری مفصل با یک عبارات فوق العاده مبهم و دشواری به حساب شما خواهد رسید. نه استصحاب در احکام عقلیه، جریان استصحاب در احکام عقلیه یکی از جاهای سخت استصحاب رسائله. از معلوم نیست شیخ انصاری یعنی چی میخواد بگه، عبارتاش خیلی مبهم. در تنبیهات استصحاب اونجا میرسید که آقا استصحاب در احکام عقلیه جاری یا جاری نیست. خلاصه شبهه اینه، شبهه اینه که در احکام عقلیه اگر عقل درک مشخصی داشته باشه جزمن حکم خواهد کرد، اگر درک مشخصی نداشته باشه استصحاب بقاء حکم عقل این مساویه با چیه؟ مساویه با عرضم به خدمت شما جریان استصحاب با فرض شک در بقای موضوعه. چرا؟ چون عقل زمانی در حکم خودش شک میکنه که اون موضوع قبلی دیگه براش باقی نباشه. اگر موضوع قبلی باقی باشه دیگه عقل شکی نداره، جزمن حکم میکنه. پس وقتی عقل دچار تردید و شک شد این معلوم میشه که موضوع برای او روشن نیست. پس نتیجه میگیریم اون موضوعی که حکم عقلی در موردش متیقن بود یک موضوعی است با یک خصوصیات واضح و روشنی، این موضوعی که حکم عقل در موردش مشکوکه یک موضوع دیگری است با یک خصوصیات دیگر. اینجا جریان استصحاب مساوی است با جریان استصحاب با فرض شک در بقای موضوع. حالا شبهه اینه، آیا این شبهه رو میتونن حل کنن یا نمیتونن حل کنن دیگه جاش اونجا بمونه. من عرضم این بود استصحاب عدم استحقاق عقاب، این استصحاب در احکام عقلیه است چون استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب یک درک عقلیه، حکم شرعی که نیست. عقل میگوید آقا شما در چنین فرضی مستحق عقابی، یعنی شارع میتونه شما رو عقاب کنه، مولا میتونه شما رو عقاب کنه، مولا نه شارع، مولا میتونه شما رو عقاب کنه. یه بار میگه نه شما در این چنین فرضی مستحق عقاب نیستی، یعنی مولا نمیتونه شما رو عقاب کنه، قبیح مولا شما رو عقاب کنه، اینطور میگه. حالا هر وقت که عقل حکم به عدم استحقاق عقاب کرد، ما چون مولامون رئیس العقلا و حکیمه قطع پیدا میکنیم که یقینا عقابی هم وجود نداره. پس مطلوب ما قطع به عدم عقابه. خب قطع به عدم عقاب که مطلوب ماست از چه راهی به دست میاد؟ یا از این راه که خود قطع به عدم عقاب رو لازمه یه این مستصحب ها بدونیم، یا از این باب که از این مستصحب ها به جواز فعل برسیم و در نتیجه به قطع به عدم عقاب برسیم. لازمه ی عدم استحقاق عقاب قطع به عدم عقاب دیگه، این لازمش. لازمه ی عدم منع از فعل قطع به عدم عقابه، همچنین لازمش. همچنین لازمه ی براءت الذمه من التکلیف. شیخ انصاری فرمود اگر شما میخوای به قطع به عدم عقاب برسی، اصلا قطع به عدم عقاب که حکم شرعی نیست، استصحاب میاد در مقام اینکه استصحاب در جای جاری میشه که احکام شرعیه رو برای شما اثبات کنه. عدم عقاب یا عقاب اینا از احکام شرعیه نیستن، اینا از امور تکوینیه هستند که منتسب میشن به خالق و مولا، نه به شارع. شارع کارش سر و کارش با احکام شرعی است. پس عدم عقاب یا عقاب که جزء احکام شرعی نیست. اگر میخوای به جواز فعل برسی، قبول داریم جواز فعل حکم شرعیه، اما جواز فعل حکم شرعی است ولی موضوعش هیچ یک از این مستصحبایی که شما در نظر گرفته بودی نیست، بلکه جواز فعل لازمه مستصحبهای شماست نه حکم مستصحبهای شما. اینو خوب دقت کنید، جواز فعل حکم شرعی هست ذاتاً، اما حکم شرعی یه موضوع میخواد، موضوع جواز فعل مستصحبهای شما نیست، بلکه موضوعش چیز دیگه است. لازمه این مستصحبها جواز فعله. استصحاب در جای جاری میشه که یا خود حکم شرعی مورد استصحاب قرار بگیره یا موضوع حکم شرعی. چون لازمه یعنی لازمه عقلیه، بله. اصلا لازمه شرعی مستصحب میشه همون حکم مستصحب. لازمه شرعی اگر باشه یعنی چی؟ یعنی حکم. تلازم شرعی همیشه بین حکم و موضوع دیگه. وقتی رابطه حکم و موضوع نبود میشه تلازم عقلی. تا این عبارت رسیدیم، اینا رو توضیح دادیم دیگه، بخونیم عبارت. و عمل اذن و ترخیص فلفل، اذن و ترخیص فلفل، خب این امر حکم شرعیه، امر قابل جعله. فهو و این کان امرا قابلا للجعل، یعنی قابل جعل شارع است. و یستلزم انتفاع العقاب واقعا، لازمش هم قطع به عدم عقاب است، لازمش هم عدم عقاب است واقعا، یعنی ما به اون مطلوب خودمون خواهیم رسید. اما الا ان الاذن الشرعی ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكوره، لازمه شرعی مستصحبای مذکوره نیست، یعنی حکم شرعی این مستصحبها نیست، بلکه لازمه عقلیه. بل هو من المقارنات، این از مقارناته. مقارنات اینجا منظور همون لوازم عقلیه است. مقارنات یعنی لوازم عقلیه. لازمه شرعی یعنی چی؟ یعنی حکم و موضوع، حکم شرعی. حکم نه، این اصطلاح اینجا شیخ انصاریه به نظر. آره نه، این عنوان اصطلاح عام نیست. اینجا اینطور استعمال کرده، من المقارنات اینجا منظورش لوازم عقلیه است. چون اصطلاح مقارنات یادتون باشه، مقارنات معمولا به اون تقارن اتفاقی میگن، معمولا اصطلاحش برای اونجاست، ولی اینجا که اتفاقی نیست، اینجا دائمیه، دائمی تلازم برقراره. حالا مقارنات به کار برده به نظر میخواد بگه که رابطه یه حکم و موضوع با هم ندارن، در کنار هم قرار دارن. بهش میگیم، ما اسمش میذاریم لازمه عقلی. حیث ان عدم المنع عن الفعل، حالا چطور از مقارنات، یعنی چطور از لوازم عقلیه؟ چون عدم منع از فعل، استصحاب یکیش چی بود؟ عدم منع از فعل دیگه. بعد العلم اجمالا به عدم خلو فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه، شما استصحاب کردی عدم منع از فعل رو، عدم منع از شرب توتون رو تا زمان بلوغ. خب میگیم این مکلف بالغ حتما شرب توتون برای او یکی از احکام خمسه رو داره دیگه، یا واجبه یا حرامه یا مکروه یا مستحبه یا مباهه. شما عدم حرمت رو استصحاب کردی، عدم حرمت رو که استصحاب بکنی حرمت میره کنار از این پنجتا. واجب هم که یقینا نیست، چون فرضین شبه تحریمی است، شرب توتون که دیگه واجب که نیست، مستحب هم نیست. خب ممکنه مکروه باشه، ممکنه چی باشه؟ مباح باشه دیگه، نهایتش اینه، درست شد؟ به هر حال ما عدم حرمت رو که استصحاب کردیم، جواز رو به لازمه عقلی میتونیم به دست بیاریم. این میشه جواز شرعی، میشه لازمه عقلی عدم المنع. حیث این عدم المنع عن الفعل بعد از علم اجمالی به این که فعل مکلف خالی از یکی از احکام خمسه نیست، خب این عدم حرمت لا ینفک عن کونه از این که اون فعل مرخصا فیه باشد، یعنی جایز باشد. فهوه، پس این جواز نظیر و اثبات وجود احد الضدین به نفی الاخر به اصالت العدم. لازم رو داره میگه، نظیر اثبات وجود یکی از ضدین است به نفی دیگری با اصالت العدم. شک داری که مثلا این شی متحرکه یا نه، حالت سابقش عدم سکون بوده، عدم سکون رو استصحاب کنی تا بگی چی؟ پس الان متحرک است. یا شک داری که این سفید بوده یا سیاه بوده، اینطوری بگو، حالت سابقش عدم سفیدیه، عدم سفیدی رو استصحاب کنی تا سیاهی رو بخوای اثبات کنی. آره، علم داریم که سفید نبوده، میدونیم سفید نبوده مثلا. خب، یا بگو همون مثالی که دیرو عرض کردم، تزکیه و میته، تزکیه و میته، عدم تزکیه رو اثبات کنی، عدم یک زد رو، تا عدم تزکیه رو استصحاب کنی تا چی رو اثبات کنی؟ وجود زد دیگره که میته بودن باشه. این مثال شرعیش، میته و تزکیه با هم زده این هم دیگه. خب، فهوه نظیر اثبات وجود احد الضدین به نفی الاخر به اصالت العدم. و من هنا تبینا، از اینجا روشن شد که بله، استدلال بعض و من اعترف به ما ذکرنا من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن و عدم اثباته الا اللوازم الشرعیه، خب بعضی از کسانی که اعتراف کردن به این دو مبنا، به کدوم دو مبنا؟ اینکه اولا استصحاب باب زن معتبر نیست بلکه از باب اخبار معتبر است، ثانیا استصحاب فقط لوازم شرعی را اثبات میکنند، لوازم شرعی را یعنی فقط احکام شرعی را اثبات میکنند، احکام شرعی مستصحب را. خب اومدن با اینکه این دو مبنا را پذیرفتن، در این مقام استدلال کردن به استصحاب براءت. این اشکال داره فی حاضر مقام به استصحاب منظورون فی نه هم بله، کسی که استصحاب رو از باب زن معتبر بدونه میتونه استدلال کنه، حرفی نیست. از باب زن اگه معتبر بدونه میتونه استصحاب براءت جاری کنه، چون حالت سابقش یقینیه، الان هم مشکوکه، زن به بقا حاصل میشه. نه هم من قال به اعتبار الاستصحاب من باب زن او انهو یثبتو بالاستصحاب من باب تعبد کل ما لا ینفک عن المستصحب، یا مبنای دوم قائل بشه که آقا مثبتات استصحاب حجت است. به این تفسیر یثبتو به سبب استصحاب از باب تعبد چی ثابت میشه؟ هر چیزی که لا ینفک عن المستصحب، هر چیزی که منفک از مستصحب نیست. لو کان معلوم البقا، اگر علم به بقای مستصحب داشتی، علم وجدانی، چجور با اون رفتار میکردی؟ تمام لوازم رو مترتب میکردی دیگه. چرا؟ چون لازمه علم وجدانی به بقای مستصحب، علم وجدانی به لوازم اوست. درست رو؟ حالا نه، این اشکالشو نگفتیم، اصلا اشکال اصل مثبت ما اصلا نگفتیم. این اشکالش در باب استصحاب مطرح میشه که آقا دلیل استصحاب، آها داری میگی که اگر مثبتاتش حجت باشه یه اشکال دیگه وارده، اون خط بعد میگی، خط بعد میگی. اما اصل اشکال به این مبنا، به مبنای حجت بودن مثبتات استصحاب، اصل اشکالش چیه؟ اشکال استظهاریه. یعنی فرمودن که آقا دلیل لا تنقض الیقین بشک بیش از این ظهور ندارد که آقا احکام شرعیه خود مستصحب رو شما مترتب کن. حالا لازمه عقلی این مستصحب یه حکم شرعی داره، اونو دیگه شامل نمیشه. لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک بیش از این ظهور نداره که یا خود مستصحب حکم شرعی بود اونو در ظرف شک در نظر بگیر و اثبات کن، یا اگر نه مستصحب خودش یه حکم شرعی داره اون حکم شرعی رو چکار کن؟ شما با استصحاب اثباتش کن. چرا چهارتا؟ اولی چی بود؟ بنابر عقل اماره میشه، بنابر اینکه دلیل استصحاب عقل باشه. نه من همچه حرفی نزدم، دلیل عقلیه. اینکه اماره باشه و دلیلش روایت باشه اینو معمولا قبول ندارن. تعبد یعنی باب اخبار. نه نه، یعنی دلیل استصحاب روایات است، ولی استصحابی که اثبات میشه خودش اصل عملیه، دلیلش اماره است. دلیلش اماره است. لا تنقض الیقین بشک خودش یه اماره است، اما نتیجه لا تنقض الیقین بشک یه اصل عملیه. از سه تا میشه. نه بله، دلیلش عقله، یا بگو دلیلش حدیث رفعه، حدیث رفع اماره است، اما نتیجهش اصل عملیه. فلا بأس بتمسکهی به ما انه یمکن النظر. این ما انه اشکال است به جریان استصحاب براءت، حتی بنابر نظریه حجیت مثبتات. اشکال به جریان استصحاب براءت حتی بنابر حجیت مثبتات استصحاب. درست شد؟ این اشکال. اشکال چیه؟ اشکال اینه که آقا وحدت موضوع احراز نشده که درسته، اما این اشکال به استصحاب از باب اماره و دلیل عقل وارد نیست. چون در باب اماره بودن استصحاب و دلیل عقل ما همه توجهمون به حصول ظنه، اینا رو اصلا کاری نداریم. مهم اینه که ظن پیدا کنی. ظن پیدا کردی از یقین به حالت سابقه، میگه آقا برو جلو. حتی اون حجت کاشفه دیگه، چون کاشفه. حالا اینجا دیگه بحث مفصله. اینجا که آیا این قاعده حجیت مثبتات امارات آیا یک قاعده عامه است؟ یعنی هر جا هر چیزی اماره بود مثبتاتش حجته؟ آها، یا موردیه؟ این بحثی است که مرحوم آقای خویی بهش پرداخته در باب استصحاب و شاگردان ایشون هم مثل مرحوم آقای حکیم در تنقیح هم اینجا بهش تذکر داده. داستان اجمالا از این قراره که مرحوم آقای خویی استصحاب رو با اینکه از باب اخبار حجت میدونه ولی میگه اماره است. گرفتید شو؟ با اینکه استصحاب رو میگه دلیلش لا تنقض الیقین بشکه، اما میگه اماره است. حالا به تقریبی که میگه، حالا بماند، میگه جهل علمیت میکنه و این حرفا، کاری نداریم. و این اجمالا تو ذهنتون باشه، 99% اصولی ها میگن استصحابی که از باب اخبار حجت بشه چیه؟ اصل عملیه. مثل شیخ انصاری که الان دیگه اصلا تو ذهنشون نبوده که بخواد اماره باشه، اون چون ابواب عقل دلیل عقل حجت میکردن. استصحابی که از باب اخبار حجته 99% میگن این اصل عملیه. مرحوم آقای خویی اومد به میدان گفت نه آقا من میگم اماره است. نه، برمیگرده به کیفیت، به کیفیت اینکه دلیل چی داره میگه. دلیل ایشون میگه جعل علمیت میکنه، اینم جعل علمیت میشه اماره. حالا اینو با من باش. بعد از ایشون سوال میپرسیم، میگه سیدنا شما که میگه استصحاب اماره است، یعنی مثبتاتش حجت میدونی؟ میگه نه، من مثبتات استصحاب حجت نمیدونم. با اینکه اماره است ولی مثبتاتش حجت. میگیم ای بابا، به ما یاد داده بودن که مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول عملی حجت نیست. پس این چه اماره شد که ما؟ میگه حجیت مثبتات امارات یه قاعده عامه نیست. حجیت مثبتات امارات از باب سیره عقلاست. هر جا که عقلا اماره ای رو، هر جا که عقلا یک دلیلی رو اماره بدونن و مثبتاتش رو مورد عمل قرار بدن، اونجا ما میگیم چیه؟ ما میگیم مثبتات این اماره حجته، و الا مثبتات اماره رو حجت نمیدونی. بعد مثال میزنه که حالا مثال شرعی میزنه ها. مثلا ایشون میگه که آقا عقلا خبر ثقه رو اماره میدونن و مثبتاتش رو حجت قرار دادن. اونجا ما میگیم چیه؟ به سیره عقلا مثبتات خبر ثقه حجته و ثابت میشه. اما میگه یه بار شما یه اماره مثلا داری، فرض کن در جایی که جهل به قبله داری، در جایی که جهل به قبله داری زن فرمودن حجته، خب نمیتونی قبله رو تشخیص بدی، زن به جایی که احتمال میدی قبله است، این زن حجت بهش عمل کن. درست شو؟ خب یادم رفت، یه دقیقه الان میگم. آها، زن به این، شما گمان پیدا کردی که این طرف قبله است، اتفاقا نماز ظهر میخوای بخونی، خب عرضم به خدمت شما اتفاقا خورشید هم اگر این طرف بیستی از بالای سرت رد شده. اگه این طرف قبله باشه، خورشید هم بالای سر رد بشه، یقینا وقت داخل شده. این لازمه شه، خب لازمه شه. اما مرحوم آقای خویی میگه این حجت نیست، این لازمه. با اینکه ظن به قبله اماره است، اما این اماره مثبتاتش حجت نیست. چرا؟ چون سیره عقلان اینجا نداریم که به لوازم این اماره عمل کنن. سیره عقلا نداریم به لوازم این اماره عمل کنن. ما لوازم این اماره رو حجت نمیدونیم. لازمه عقلیش این بود دیگه، دخول وقت بعد از گذشتن خورشید از روی سر با توجه به این سمت. آره، اگه قبله این طرف باشه، خورشید از بالا سر من رد شده، پس وقت نماز ظهرم شده. این لازمه عقلیشه. اما ایشون میگه حجت نیست، باید برای وقت صبر کنی، باید صبر کنی تا یقین کنی وقت شد. پس حجیت مثبتات امارات یه قاعده عامه نیست، بستگی داره به اون جایی که سیره عقلا بر عمل کردن به مثبتات اماره شکل گرفته باشه. اینو مصباح الاصول، بله اینو جلد 2 صفحه 155، من اینو مراجعه کردم، عبارتش هم آوردم. 155. نه مثبت. آقای خویی هم میگه استصحاب، اینو بگم تموم کنم، میگه اتفاقا استصحاب هم از همین قبیله. استصحاب جلوت درسته که اماره شرعیه، اما مثبتاتش حجت نیست. چرا؟ چون سیره وقرا بر حجیت مثبتات استصحاب نداریم. سیره وقلا نداریم. معیار در حجیت مثبتات سیره عقلاست. خب میرسیم به اون اشکال به جریان استصحاب، حتی بنابر اینکه مثبتاتش حجت باشد. معنه یمکن النظر فیه بناء علی ما سیجی من اشتراط العلم به بقای الموضوع فی الاستصحاب. آقا در استصحاب باید علم به بقای موضوع پیدا کنی، و موضوع البراءه فی السابق و مناطها هو صغیر الغیر القابل تکلیف. موضوع صغیره که قابل تکلیف نیست. فانسحابها فی القابل اشبه بالقیاس من الاستصحاب. اینو دقت کنید، در جایی که وحدت موضوع احراز نشه اصطلاحا میگن استصحاب جاری نیست، و اگر بخوای حکم سابق رو به زمان لاحق سرایت بدی این قیاسه. چطور؟ همیشه استصحاب یک قضیه متیقنه داره، یک قضیه مشکوکه داره. قضیه متیقنه ما چیه؟ یه موضوع یه محمول. مثلا میگیم همینجا بحث خودمون، میگیم از صغیرو غیر مکلفن به شرب توتون. موضوع ما غیر مؤاخذن، غیر مکلفن، غیر ممنوعن، هر چی که داشتیم میگیم. از صغیر میشه موضوع، محمول و حکمش چیه؟ غیر ممنوعن من شرب توتون، این میشه محمولش. قضیه مشکوکه این قضیه متیقن است، این متیقنه دید. یقینا قبلا از صغیر و غیر ممنوعن من شرب توتون فس سابق، در زمانی که قبلا. قضیه مشکوک ما چیه؟ البالغو غیر ممنوعن من شرب توتون، این قضیه مشکوکه ماست. استصحاب میاد میگه آقا قضیه مشکوکه تو مطابق قضیه متیقنه قرار بده، اما در جایی که موضوع یکی باشه، موضوع باید یکی باشه. میگه اگه همون موضوع هست حکمم بگو هست، یعنی بازم بگو غیر ممنوعه. خب حالا با این مثالی که من زدم، موضوع یکی بود یا دوتا بود؟ دوتا بود. استصحاب دیگه نمیاد دیگه قیاس کن، استصحاب میاد میگه همون موضوع اگر در قضیه مشکوک وجود داشت حکم رو هم شما بیار اثباتش کن. اما در جایی که همون موضوع نیست، اینجا دیگه استصحاب بیانی نداره، اگر بخوای حکم سرایت بدی میشه قیاس، میشه قیاس. احسن، سرایت دادن یک حکم از یک موضوع به موضوع دیگر، این قیاس است، میشه قیاس دیگه. اشبه بالقیاس. فتعمل که آقا معیار وحدت موضوع عرف است. حالا بیا و اینجا بررسی کن که آیا اینجا عرفن موضوع متحده یا متحد نیست. من یه آدرس بهتون میدم. معمولا اینجا فتعمل رو به شیخ انصاری فتعمل اشکالی گرفتن که گفتن معیار وحدت موضوع عرفه و عرفن اینجا موضوع متحده، پس استصحاب جاریه. آره زیده، عنوان صغیر و بالغ اینا از حالتهای موضوع هم. ذات موضوع رو تغییر نمیدن. ولی مرحوم آقای خویی در اینجا دفاع کرده از این اشکال و حالا من کار به دفاعش ندارم، من کار به اون ایشون قاعده گو. این آقای خویی اینه، کار هنرش اینه، همیشه قاعده دستت میده، قاعده رو میگه تطبیق میکنه، قاعده میگه تطبیق. اون قاعده هایی که میگه ارزشمنده، خیلی ارزشمنده واقعا. اینجا انقدر زیبا بحث بله منات وحدت موضوع رو توضیح داده و حالا اشکال رو به هر حال قبول کرده، خیلی قشنگه. حالا میفرماید که بذار الان آدرسشو میگم بذار اینا. من خیلی بیان ایشونو میپسندم، با اینکه نتیجه گیریاشو خیلی وقتا نمیپسندم، یعنی برام هضم نمیشه این مرد بزرگ، اما درسش و بیاناتش خیلی آره مثلا پرورش میده انسان رو. میگم چون همیشه منضبط و قاعده مند میره جلو. حالا اون ریاضیوارش، میگم اون ریاضیوارش خیلی به ذهن من مانوس نیست، اون سبک ریاضیواریش، ولی این سبک قاعده گویی بودنش، یعنی بیان منظمش، خیلی استفاده میکنه، واقعا استفاده کردیم، هم از ایشون هم از شاگردای ایشون هم از شاگردای ایشون. آقای شهیدی، آقای شوپایی، خدا حفظشون کنه. بله الان آدرسشو نه هنو نگفتم، بذار معیار وحدت موضوع عرفه. بله و عرف بلوغ و عرف صغر و بلوغ را از حالتهای موضوع می داند. از حالتهای موضوع. آره. حاضر فی موضوعات الان آمین و من حاضر فی موضوعات الاحکام.